همراه حواریون خود به بیابان خشک رسیدند که در آن اثری از آب نبود. مدتی آنجا ماندند. در این زمان گرسنگی و تشنگی بر آنها مستولی شد و آنها را سخت آزرد. عیسی به آنها دلداری داد و آنها را نصیحت کرد که صبر پیشه کنند تا تحمل سختی برایشان آسان شود. اما حواریون از عیسی علیه السلام تقاضایی کردند. در سوره مائده آیات 112 تا 115 درباره این ماجرا آمده است: یاد کن هنگامی را که حواریون گفتند ای عیسی پسر مریم، آیا پروردگارت می تواند از آسمان مائده‌ای بر ما نازل کند؟ عیسی علیه السلام احساس کرد که این درخواست آنها از روی شک است، لذا نگران شد و به آنها هشدار داد اگر ایمان دارید از خدا پروا کنید. حواریون گفتند ما نظر بدی نداریم، می خواهیم از آن بخوریم و دلهای ما اطمینان یابد و بدانیم و ما قطعا راست گفته ای و بر آن از گواهان باشیم. بدون شک حواریون در این تقاضا سوی نیتی نداشتند و هدفشان لجاجت در برابر عیسی نبود، بلکه در جستجوی یقین و اطمینان بیشتر و زدودن تردید از دل خود بودند. چه بسا اتفاق می افتد که انسان با استدلال و گاه با تجربه مطلبی برایش روشن می شود، اما شمه ای از تردید و وسوسه در دل او باقی می ماند و میل دارد آن تردید را از وجود خود ریشه‌کن سازد. به عنوان مثال می بینیم حتی ابراهیم علیه السلام با آن درجه بالای ایمان و معرفت از خداوند تقاضا می کند که معاد و زنده شدن مردگان را با چشم خود ببیند تا ایمانش به یقین و اطمینان قلبی تبدیل شود. در این داستان نیز وقتی عیسی اصرار و دلایل حواریون را دید و از حسن نیت آنها آگاه شد، دست به دعا برداشت. عیسی پسر مریم گفت خداوندا، پروردگارا، مائده ای از آسمان بر ما فرو فرست تا برای اول و آخر ما عیدی باشد و نشانه ای از تو، و ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی. خداوند دعای او را مستجاب کرد و گفت من آن را بر شما نازل می کنم، ولی هر کس از شما بعد از آن کفر ورزد، او را چنان مجازات می کنم که احدی از جهانیان را آنگونه مجازات نکرده باشم. به این ترتیب دعای عیسی مستجاب و مائده ای از آسمان برای آنها فرستاده شد که در میان آن چند قرص نان و چند ماهی بود. عیسی از خدا خواست این معجزه را نعمت و رحمت برای حواریون قرار دهد و ایمان آنها را قوی تر سازد. حواریون به اندازه‌ای که میل داشتند از آن غذاهای پاکیزه و گوارا خوردند و این ماجرا را برای دیگران هم تعریف کردند. این معجزه الهی باعث شد که عده زیادی به خدای عیسی و پیامبری او ایمان بیاورند. البته چون مائده در روز یک شنبه نازل شد، مسیحیان آن روز را روز عید نامیدند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. صحبت درباره زندگی حضرت عیسی علیه السلام را در همین جا با پایان میبریم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم ادامه این بحث را دنبال میکنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین رویدادها و تحولات مربوط به غرب آسیا رو میتونین که دنبال بکنین. تحلیل های گوناگونی هم قابل دسترسی است، البته کل مطالب دیگر که انشاءالله میتونه به کارتان بیه. آدرس سایت ما farsdoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم دوستان با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. نخست نگاهی خواهیم داشت به انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان. خب دوستان، یکی از تحولات مهم غرب آسیا طی روزهای گذشته انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان است. جنرال جوزف اون، فرمانده پیشین ارتش لبنان، چهارمین رئیس جمهور نظامی است که زمام امور را در لبنان بر عهده گرفته است. آقای اون پس از پایان رأی‌گیری با حضور در پارلمان لبنان مراسم سوگند خود را برگزار کرد و متعهد شد تا حامی حاکمیت ملی و سرزمینی و حقوق کلیه توایف و گروه های لبنانی بر اساس مفاد و بندهای قانون اساسی این کشور باشد. وی در نخستین سخنرانی خود پس از تصدی مسئولیت ریاست جمهوری لبنان گفت امروز مرحله جدیدی از تاریخ لبنان آغاز شده است. اون تأکید کرد اگر می خواهیم کشوری بسازیم همه باید تحت حاکمیت قانون باشیم. رئیس جمهور جدید لبنان ادامه داد قول می دهم که خواستار رایزنی سریع پارلمانی برای تعیین نخست وزیر خواهم شد و سپس بر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان تأکید کرد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیام خود به مردم لبنان و دولت این کشور نوشت تبریک به رئیس جمهور جوزف اون و مردم عزیز لبنان. ایران از لبنانی با ثبات، امن و مستقل، موطن همه لبنانی ها و عاری از اشغال و تهدید خارجی حمایت می کند. در این پیام که در حساب رسمی آقای عراقچی منتشر شده آمده است، مانند گذشته ما با هر دولتی که نماینده خواسته های مردم لبنان بوده رفاه آنها را تضمین کند و از حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی لبنان محافظت کند همکاری خواهیم کرد. بیش از دو سال هست که بنبست سیاسی را در لبنان شاهد هستیم. بر همین اساس با توجه به تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم، کارشناسان تاکید دارند که انتخاب رئیس جمهور لبنان اهمیت خاصی دارد. پیرامون همین موضوع از محترم مشتاقی، کارشناس مسائل غرب آسیا، نخست پرسیدیم که انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان پس از بیش از دو سال چه پیامدهایی میتواند داشته باشه؟
بیش از دو سال 27 ماه لبنان در خلأ ریاست جمهوری به سر می بود و این موجب شده بود که بحران‌ها همچنان در لبنان بر روی هم انباشته بشن. انتخاب شخصی در جایگاه جوزف اون پیام‌های متعددی داره، هم برای مقاومت، هم برای دوستداران مقاومت و هم برای دشمنان مقاومت. خب می‌دونیم که الان مشکل اصلی و بحران مهم در لبنان بحث اشغالگری هست و تهدیدی که احتمالاً از جانب جریان حاکم بر سوریه فرریز بشه به لبنان. شخصی مثل جوزف اون میتونه از این بحران حداقل جلوگیری بکنه. علت این که حزب الله لبنان و جریان مقاومت و به تعبیری صناعی شیعه عمل و حزب الله مخالفتی نداشتن با جوزف اون و بلکه حتی استقبال کردن، رأی مثبت دادن با همین نگاه هست. و سابقه جوزف اون هم همونجور که گفته شده در این یکی دو روز، آقای اون هیچ وقت مخالفتی با مقاومت نه تنها که نداشته، بلکه در خوبه که ما دقت داشته باشیم در ماجرای کهاله خیلی فشار بر جوزف اون اومد که بتونه یک گامی علیه مقاومت برداره، اما این کارو نکرد. در ماجرای چادرهای مرزی با رژیم صهیونیستی جوزف اون همکاری کرد با مقاومت. در ماجرای میادین گازی جوزف اون به عنوان فرمانده ارتش همراهی کرد با مقاومت. لذا انتخاب ایشون به عنوان رئیس جمهور لبنان به نظر من یک گام مثبت برای مقاومت میتونه قلمداد بشه از یه نگاهی.
خب صحبت های آقای مشتاقی را شنیدیم، اما با انتخاب جوزف اون به عنوان رئیس جمهور لبنان چه تغییراتی ممکن است در فضای سیاسی لبنان ایجاد شود؟ احمد زارعان دیگر کارشناس غرب آسیا هم در این باره می گوید
این انتخاب بعد از بیش از 2 سال بن‌بست سیاسی در لبنان اتفاق افتاد. انتخابات پارلمانی در لبنان در سال 1401 اتفاق افتاد و بعد باید پروسه سیاسی شروع میشد در این کشور. این پروسه 3 مرحله‌ای هست. مرحله اول انتخاب رئیس پارلمان هست، مرحله دوم انتخاب رئیس جمهور و مرحله سوم انتخاب نخست وزیر. خب مرحله اول به سرعت انجام شد و رئیس پارلمان انتخاب شد، جناب آقای نبیه بری، و بعد از اون لبنان وارد مرحله دوم شد. اما به دلیل آنکه هیچ یک از فراکسیون‌های اصلی در پارلمان حائز اکثریت آرا نبودند، در نهایت پروسه انتخاب ریاست جمهوری با وقفه و چالش‌های جدی روبرو شد و بعد از چندین مرحله تشکیل نشست‌های پارلمانی برای انتخاب رئیس جمهور و بی‌نتیجه بودن و بی‌نتیجه ماندن این نشست‌ها، در نهایت لبنان بیش از 2 سال در یک بن‌بست سیاسی قرار داشت و نخست وزیر هم دیگه شأن نخست وزیری نداشت و در لبنان متعارف هست وقتی که بن‌بست سیاسی اتفاق میفته نخست وزیر بهش میگن که در واقع رئیس دولت تصریف الاعمال، یعنی رئیس دولت پیشبرد امور، و صرفا اداره کشور بر عهده نخست وزیر هست. و در این بن‌بست سیاسی شرایط در واقع سختی بر لبنان حاکم شد. حالا تحولات لبنان رو در ماه‌های گذشته شاهد اون هستیم، اما در نهایت جریان‌های سیاسی لبنان به این نتیجه رسیدن که یک گزینه مرزی و طرفین انتخاب بشه. به هر حال جریان اصلی مارونی که در انتخابات بیشترین کرسی رو به دست آورد جریان سمیر جعجع بود و سمیر جعجع خودش رو آماده کرده بود برای ریاست جمهوری لبنان، اما به دلیل مواضع ضد مقاومت و همچنین نزدیکی بیش از حد با آمریکا و طبیعتاً به رژیم صهیونیستی، بلوک مقاومت با انتخاب این شخص به ریاست جمهوری مخالف بود. طرف مقابل هم اجازه نمیداد که گزینه محور مقاومت به ریاست جمهوری برسه. رئیس جریان المرده یعنی آقای سلیمان فرنجیه به ریاست جمهوری برسه. در نهایت در یک کشاکش سیاسی طرف‌های سیاسی به یک گزینه مرزی و طرفین یعنی جناب آقای اون رأی دادن و لبنان از این مرحله هم عبور کرد. البته چالش‌های جدی وجود داره در مرحله انتخاب نخست وزیر و طبیعتاً در اونجا هم ملاحظات سیاسی مطرح هست. به هر حال در لبنان شرایط سیاسی خاصی حاکم هست. نوع دموکراسی در لبنان دموکراسی توافقی هست و نظام اجتماعی خودش رو به نظام سیاسی تحمیل کرده و طایفه بندی که در ساختار اجتماعی لبنان وجود داره خودش رو تحمیل کرده به ساختار سیاسی و طبیعتاً یک موضوع چالش برانگیزی خواهد بود، تکمیل روند سیاسی با انتخاب نخست وزیر. اما اون چیزی که در مورد پیامدهای سیاسی انتخاب آقای اون به ریاست جمهوری لبنان باید بهش اشاره کرد این هست که در لبنان رؤسای جمهور و نخست وزیرها تابع شرایطی هستند که بر فضای سیاسی لبنان حاکم هست و به هر حال جریان‌های سیاسی در لبنان بسیار قدرتمند هستند و نمی‌توانند اونها لبنان رو به سمت و سوی پیش ببرند که مطابق امیال جریان سیاسی وابسته به اونها هست. به عنوان نمونه، خب سلاح مقاومت حزب الله مخالفان جدی داشته در لبنان و ما این رو هم انکار نمی‌کنیم، اما در طول چند دهه گذشته هیچگاه اینها نتوانستند سلاح مقاومت را حذف کنند، ضمن اینکه رؤسای جمهور هم ملاحظه مقاومت را داشتند و اگرچه آقای اون گزینه مورد حمایت 100% مقاومت نبوده، اما به هر حال رویکردهای ملی گرایانه تا الان داشته و به نظر میرسه که اگر همین رویکرد ملی گرایانه ایشون ادامه پیدا بکنه، به هر حال لبنان ان شاءالله به مسیر مثبتی در مسیر مثبتی قدم برخواهد داشت.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و هرجمند که همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمت شما عزیزان هستیم. از دیگر تحولات مهم غرب آسیا در هفته گذشته، حمله مشترک آمریکا، بریتانیا و رژیم صهیونیستی بود علیه یمن. رسانه های یمنی روز جمعه گذشته از حمله هوایی ائتلاف متجاوز آمریکایی انگلیسی به منطقه سبعین در ولایت صنعا پایتخت یمن خبر دادند. شبکه المسیره گزارش داد که در تجاوز جدید به صنعا اطراف میدان هلسبعین هدف قرار گرفته که همزمان شاهد سرازیر شدن قشرهای مختلف مردم یمن برای شرکت در راهپیمایی حمایت از مردم غزه بود. منطقه رأس عیسی واقع در حدیدیه یمن نیز هدف تجاوز ائتلاف متجاوز آمریکای انگلیسی قرار گرفته است. بندر الهدیده نیز 6 بار از طرف متجاوزان آمریکایی و انگلیسی هدف حملات قرار گرفت. رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی جمعه شب گذشته با تایید مشارکت این رژیم در حمله به یمن اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل با 20 فروند جنگنده به یمن حمله کرد. این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که این نیروها با رهاسازی بیش از 50 بمب 3 منطقه کلیدی را هدف قرار دادند. شبکه 13 رژیم صهیونیستی هم ادعا کرد که حملات زیرساخت‌های نظامی انصارالله یمن از جمله انبارهای موشکی و پایگاه‌های پهپادی را هدف قرار داده است. اما تجاوزات آمریکا و انگلیس به خاک یمن در پاسخ به حمایت نیروهای مسلح این کشور از مردم مظلوم غزه و مقاومت آن صورت گرفته است. نیروهای مسلح یمن در حمایت از غزه و برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف جنایاتش، اهداف اشغالگران در فلسطین اشغالی و کشتی‌های آنها را در دریا هدف قرار داد. در واکنش به این حملات، نیروهای مسلح یمن هم ناو هواپیمابر و چند کشتی جنگی آمریکایی را هدف قرار دادند. اما پیرامون نقش یمن در معادلات جنگ غزه بشنویم صحبت‌های طالب الحسنا، تحلیلگر سیاسی از یمن، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌های داشت پیرامون این موضوع. بخشی از آن تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.
تأثیر مهمترین تأثیر را باید در دریای سرخ جویا شد. برای اولین بار است که رژیم صهیونیستی شریان حیاتی خود را در دریای سرخ از دست می دهد که رابطه و محل نقل و انتقال این رژیم به آسیا است و کشورهای دیگه، آسیای شرقی و جاهای دیگر. دوم اینکه عمق رژیم صهیونیستی از جمله یافا یا به اصطلاح تل‌آویو هدف موشک‌های ما قرار می‌گیرد که تأثیرات بسیار زیادی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی داشته است، کما اینکه سامانه‌های دفاعی و موشکی رژیم صهیونیستی نتوانستند مانع از حملات موشکی ما قرار بگیرند. موشک‌ها و پهپادهای ما به راحتی توانستند اهداف خود را مورد اصابت قرار بدهند و یافای اشغالی را به شدت که در واقع چند سه یا چهار حلقه و طبقه و حلقه دفاعی محکمی دارد، موشکای ما توانستند از همه آنها عبور کنند و یافای اشغالی را هدف قرار بدهند. پس بنابراین من اینجا باید بگویم که عملیات ما بسیار حائز اهمیت بوده و تأثیرات بسیار زیادی بوده و ما تأکید میکنیم که غزه در این باره تنها نیست و تنها نخواهد ماند و ما در این باره که در کنار محور مقاومت و در کنار فلسطین و غزه ایستاده و خواهیم ایستاد. این در این باره شوک و خسارت بسیار زیادی بر صهیونیست‌ها وارد کرده است، علاوه بر این که اقدامات و عملیات‌های ما روحیه مقاومت اسلامی و فلسطینی‌ها را بالا برده است. کما این که باید اشاره کنم در اینجا که مقاومت‌هایی که طی در یمن انجام می شود، کنشگری های اجتماعی و کنشگری های مردمی مانند اجتماعات میلیونی که هر هفته برگزار می شود، در آن مردم یمن، مردم مسلمان و مردم یمن ایمان در واقع با این کنشگری های خود تأکید می کنند و از این عملیات های نیروهای مسلح اعلام حمایت می کنند و این به لحاظ انسانی و اخلاقی است. بنابراین مردم یمن از زوایای مختلف در عرصه و میدان هستند، کما اینکه رژیم صهیونیستی بسیار متأثر بوده است از عملیات های ما و حملات ما و عملیات های ما بر به لحاظ راهبردی بر رژیم صهیونیستی بسیار تأثیر گذار بوده است. اتحاد امریکا و انگلیس و اسرائیل در جلوگیری از جبهه یمن شکست خوردند، با وجود اینکه آنها با تمام توان دریایی خود وارد عمل شدند اما نتوانستند مانع از عملیات های موشکی و عملیات های نظامی یمن شوند. یمنی که در حمایت از ملت فلسطین اقدام می کند، آنها نمی توانند کشتی های خود را حفظ کنند و مانع از حملات و ضربات موشکی ما بر کشتی های خودشان باشند. بنابراین عملیات ما بسیار حائز اهمیت است. آنهایی که در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی گام برمی‌دارند و اقدام می‌کنند، کشتی های آنها هدف حملات موشکی قرار می‌گیرند. آنها در واقع بیش از 70 روز است که از رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند حمایت کنند.
خب شنونده‌های بسیار ارجمند، تشکر از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر علاقه‌مند هستید به تحولات غرب آسیا به خصوص، دعوت میکنم که به سایت ما مراجعه بکنین. هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، رویدادها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان به خصوص منطقه غرب آسیا با توجه به اهمیت تحولاتی که در این منطقه شاهد هستیم. آدرس سایت ما دوستان pars.ua/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
باز کن دری. این موج درج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده بی همتا، یاران و دوستان عزیز سلام بر شما. امیدواریم که سعادتمند و تندرست باشید و خوشحالیم که در یک روز دوشنبه دیگه با برنامه کاوش از رادیو دری در کنار شما هستیم. همه قسم که میدونین در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. ناپدید شدن 323 ویال حاوی ویروس آزمایشگاهی کشنده در استرالیا. در آزمایشگاهی از ایالت کوئزلند استرالیا اتفاق نگران کننده ای رخ داده و 323 ویال حاوی ویروس های زنده و کشنده ای از جمله ویروس هندرا، لیسا ویروس و هانتا ویروس ناپدید شدند. تیم نیکولز وزیر بهداشت کوئزلند میگوید حدود 100 ویال گم شده حاوی ویروس هندرا بوده است. هندرا ویروسی مشترک بین انسان و دام است که فقط در استرالیا یافت شده و نرخ مرگ و میر آن برای انسان 57% اعلام شده است. ویروس هندرا که اولین بار دهه 1990 کشف شد از اسب به انسان منتقل می شود و تا کنون اثرات مخربی از آن برای فرد مبتلا و صنایع مختلف گزارش شده است. راینا پلورایت استاد کالج دامپزشکی دانشگاه کورنل میگوید نرخ مرگ و میر ویروس هندرا در انسانها 57% است و تاثیر مخربی بر افراد آلوده، خانواده آنها و صنایع دامپزشکی و اسبداری داشته است. سایر نمونه‌های ناپدید شده شامل 233 نمونه از لیسا ویروس شبیه هاری می شود. این ویروس نیز میزان مرگ و میر بالایی دارد. همچنین دو نمونه از هانتا ویروس که می تواند سندروم ریوی هانتا ویروس با نرخ مرگ و میر حدود 38% ایجاد کند نیز بین نمونه ها بوده است. ظاهرا نمونه های ناپدید شده در لابراتوار ویروس شناسی بهداشت عمومی کوئزلند بودند، اما به دلیل مشکل فریزر ثبت نشدند. ویروس ها سپس در همین شرایط به فریزر دیگری منتقل شدند، اما مقامات باور دارند ویروس ها دزدیده نشدند. همچنین آنها میگویند فرایند تسلیحاتی کردن ویروس بسیار پیچیده است و افراد آماتور قادر به انجام آن نیستند. علاوه بر این، یکی از مقامات حوزه بهداشت این ایالت به مردم اعلام کرده احتمال در معرض خطر قرار گرفتن آنها بسیار کم است، زیرا نمونه ها اگر در دمای پایین قرار نگیرند با سرعت تجزیه و غیرعفونی می شوند. هنوز تحقیقات ادامه دارد تا شیوه گم شدن ویال ها مشخص شود. این حادثه ظاهرا سال 2021 رخ داده ولی اکنون مشخص شده و تحقیقات در این زمینه نیز ادامه دارد.
Thank you.
دانشمندان ژاپنی کارآزمایی انسانی داروی رشد مجدد دندان‌ها را آغاز کردند. دندانپزشکان ژاپنی کارآزمایی داروی پیشرفته رشد دندان خود را آغاز کردند و امیدوارند جایگزینی برای پروتزها و ایمپلنت ها باشد. با گفته آنها این دارو باعث می شود در افرادی که دندان ندارند دندان های جدیدی رشد کند. برخلاف خزندگان و ماهی ها که معمولا می توانند دندان های خود را جایگزین کنند، عموما انسان و اکثرا پستانداران طی عمر خود فقط دو دسته دندان در می آورند. البته با گفته کاتسو تاکاهاشی رئیس جراحی دهان در شفاخانه مؤسسه تحقیقاتی کیتانو در ژاپن، زیر لثه های ما جوانه های خفته نسل سوم دندان پنهان است. در حال حاضر افرادی که دندان‌های خود را در اثر پوسیدگی، بیماری یا آسیب فیزیکی از دست دادند، سراغ پروتز یا ایمپلنت دندان می‌روند که اغلب روش‌های پرهزینه و تهاجمی‌اند، اما رویش طبیعی دندان‌ها مزایایی دارد که می‌تواند جایگزین روش‌های قدیمی شود. محققان ژاپنی آزمایش‌های بالونی داروی جدید خود را در شفاخانه دانشگاه کیوتو آغاز کردند. پیش از این آزمایش روی موش‌ها و راسوهای اهلی نشان داد سرکوب پروتئینی به نام USAG1 می‌تواند مجموعه سوم دندان‌ها را بیدار کند و محققان عکس‌هایی از دندان‌هایی را که در حیوان‌ها دوباره رشد کرده بودند منتشر کردند. در پژوهشی نیز که سال گذشته منتشر شد، محققان گفتند درمان آنتی‌بادی آنها در موش‌ها برای بازسازی دندان مؤثر است و می‌تواند پیشرفتی در درمان ناهنجاری‌های دندان انسان باشد. پس از مطالعات آزمایشگاهی، آنها از چند قبل فاز کارآزمایی انسانی خود را شروع کردند. در حال حاضر دندانپزشکان ژاپنی می‌خواهند از این دارو در بیمارانی استفاده کنند که از بدو تولد 6 دندان یا بیشتر را در اثر بیماری ارثی ندارند. تاکاهاشی می‌گوید حدود 0.1% افراد به این بیماری ارثی مبتلا هستند و ممکن است در جویدن مشکل وخیمی پیدا کنند. به همین دلیل این دارو عمدتاً در کودکان استفاده خواهد شد و محققان می‌خواهند از سال 2030 آن را در دسترس قرار دهند، اما توسعه این دارو چالش‌هایی نیز دارد. برای مثال گاهی آزمایش‌های موفق در حیوانات شاید در انسان نتیجه مشابهی نداشته باشد. همچنین ممکن است در اثر تزریق اشتباه دارو دندان جای نامناسبی رشد کند. البته می‌توان آن را بعداً از طریق ارتودنسی یا پیوند منتقل کرد. به هر حال این دارو در مرحله اول کارآزمایی بالینی از لحاظ ایمنی بررسی می شود. سپس کارآمدی آن ارزیابی خواهد شد. پژوهش جدید میگوید چای کیسه‌ای میتواند میلیاردها ذره میکروپلاستیک وارد بدن ما کند. میکروپلاستیک ها را میتوان تقریبا هر جایی پیدا کرد و تا کنون پژوهش‌های زیادی نشان دادند این ذرات مضر به بدن ما نفوذ کردند. اکنون محققان در پژوهش شگفت‌انگیز دریافتند میلیاردها میکروپلاستیک از طریق چای‌های کیسه‌ای وارد بدن ما می‌شود. پژوهش محققان دانشگاه خودگردان بارسلونا در اسپانیا نشان می‌دهد کیسه‌های چای می‌توانند میلیاردها ذره میکرو و نانوپلاستیک را در هر میلیمتر آبی که در آن غوطه‌ور می‌شوند آزاد کنند. شاید این ارقام خیلی زیاد به نظر برسند، اما تحقیقات قبلی نیز نشان داده بودند وقتی ظروف غذا را در مایکروفر گرم می کنیم همین مقدار ذره میکرو و نانوپلاستیک پخش می شود. محققان در پژوهش جدید خود می‌خواستند میزان دقیق نانوپلاستیک‌ها را در 3 نوع چای کیسه موجود در بازار محاسبه کنند. آنها با استفاده از تکنیک‌های لیزری تصاویر بسیار دقیقی از مشخصات شیمیایی و فیزیکی ذرات منتشر شده از کیسه‌های چای به دست آوردند. محققان 3 نوع چای کیسه‌ای را آزمایش کردند. کیسه‌هایی که عمدتاً از پلیپروپیلین ساخته شدند، حدود 1,200,000,000 ذره در هر میلی لیتر منتشر می کنند که به طور متوسط 136.7 نانومتر اندازه دارند. کیسه های سلولوزی در هر میلی لیتر به طور متوسط 135,000,000 ذره منتشر می کنند که اندازه حدودی آنها 244 نانومتر است. کیسه های نایلون معمولاً 8,180,000 ذره در هر میلی لیتر منتشر می کنند که اندازه آنها به طور متوسط 138.4 نانومتر است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و امروز هم حدود 20 دقیقه در کنار شما هستیم. لطفاً ما را تنها نگذارید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
محققان ایرانی کالج سلطنتی لندن میگویند برای کاهش وزن باید هفته‌ای حداقل 150 دقیقه ورزش هوازی انجام دهید. افرادی که میخواهند با کمک ورزش وزنشان را تا اندازه زیادی کاهش دهند، احتمالاً باید بیش از 2.5 ساعت در هفته برای تمرینات هوازی مانند دوش، پیاده روی یا بایسکل رانی زمان بگذارند. تیمی از پژوهشگران ایرانی با سرپرستی دکتر احمد جیدی از کالج سلطنتی لندن 116 پژوهش بالینی را مرور کردند تا اثر ورزش را در کاهش وزن، اندازه دور کمر و چربی بدن شناسایی کنند. در مجموع حدود 7000 نفر در این پژوهش‌ها شرکت داشتند که دچار اضافه وزن یا چاقی بودند. شاخص توده بدنی آنها بیشتر از 25 بود. مرور مطالعات نشان می‌دهد وزن بدن، اندازه دور کمر و چربی بدن با افزایش زمان ورزش هوازی در هفته بیشتر کاهش می‌یابد، اما با تمرین کمتر از 30 دقیقه در روز و 5 روز در هفته وزن اندکی کاهش می‌یابد. پژوهشگران می‌گویند برای کاهش وزن قابل توجه حداقل 150 دقیقه ورزش متوسط در هفته لازم است. برای افرادی که اضافه وزن دارند یا چاقند، کاهش 5% وزن بدن طی 3 ماه از لحاظ بالینی قابل توجه به حساب می‌آید. سرویس سلامت ملی بریتانیا توصیه می‌کند بزرگسالان هر روز به نوعی فعالیت فیزیکی داشته باشند. افراد 19 تا 64 سال تشویق می‌شوند هر هفته حداقل 2.5 ساعت ورزش ملایم یا 75 دقیقه ورزش سنگین انجام دهند تا تناسب اندام خود را حفظ و از ریسک بیماری‌هایی مانند حمله قلبی یا سکته جلوگیری کنند. این پژوهش نشان می‌دهد همین میزان ورزش هوازی لازم است تا افراد با شاخص توده بدنی بالای 25 بتوانند با کاهش وزن قابل توجه برسند. دوش و پیاده روی ورزش‌های هوازی هستند که به سادگی می‌توان آنها را در برنامه روزانه گنجاند. جیدی تصدیق میکند این برنامه ممکن است برای برخی ترسناک باشد، اما افراد میتوانند ورزشی را پیدا کنند که به سادگی در روال روزمره آنها جای بگیرد. مثلا میتوانند با تغییر مسیر فاصله ای را که در راه کار یا خانه طی میکنند افزایش دهند، یا یک ایستگاه زودتر از میلی بس یا مترو پیاده شوند. جیدی میگوید انگیزه دادن به مردم بسیار چالش برانگیز است، خصوصا وقتی صحبت از تغییر سبک زندگی و افزایش سطح فعالیت فیزیکی آنها باشد. عادتهایی مانند مصرف زیاد غذاهای فوق فراوری شده و زندگی بی تحرک ریشه‌های عمیقی در زندگی افراد دارد و تغییر آنها خیلی سخت است. توسعه فناوری پیشرفته که میتواند سلولهای سرطانی را به حالت طبیعی برگرداند. تاکنون درمانهای متعددی برای سرطان ایجاد شده که تقریبا هدف مشترک تمام آنها از بین بردن سلولهای سرطانی است. اکنون محققان فناوری پیشرفته ای توسعه دادند که می تواند سرطان روده بزرگ را با تبدیل سلولهای سرطانی به حالتی شبیه سلولهای طبیعی و بدون از بین بردن آنها درمان کند. درمانهایی که سلولهای سرطانی را از بین می برند عوارض جانبی مختلفی دارند. برای مثال سلولهای سرطانی می توانند نسبت به دوا مقاوم شوند و یا پس از درمان احتمال بازگشت بیماری وجود دارد. همچنین ممکن است طی فرایند درمان سلولهای سالم نیز تخریب شوند. با تازگی محققان مؤسسه علوم و فناوری پیشرفته کره از توسعه یک فناوری جدید خبر دادند که میتواند سرطان روده بزرگ را با تبدیل سلولهای سرطانی به حالتی شبیه به سلولهای روده بزرگ طبیعی معالجه کند. بنابراین این روش جدید عوارض جانبی گفته شده را ندارد. محققان کره‌ای دریافتند که در طول فرایند آنکوژنی سلول‌های طبیعی طی مرحله تمایز پسرفت می‌کنند. آنکوژن‌ها یا ژن‌های تومورزا ژن‌های تغییر یافته‌ای هستند که در حالت عادی پروتئین‌هایی را که در کنترل رشد و تکثیر سلول‌ها نقش دارند بیان می‌کنند. اکنون محققان با توجه به این یافته یک فناوری توسعه دادند که یک دوگانگی دیجیتالی از شبکه ژنی مرتبط با فرایند تمایز سلول‌های طبیعی را ایجاد می‌کند. محققان با این فناوری سویچ‌های مولکولی اصلی را که باعث تمایز سلولی طبیعی می‌شوند شناسایی کردند. هنگامی که این سویچ‌ها بر روی سلول‌های سرطانی روده بزرگ اعلام شد، این سلول‌ها به حالت عادی بازگشتند. این فناوری از طریق آزمایش‌های مولکولی و سلولی و همچنین مطالعات حیوانی تایید شده است. در واقع آنچه این یافته‌ها را جالب می‌کند این است که حالا بازگشت سلول‌های سرطانی به حالت طبیعی را می‌توان از طریق دوگانگی دیجیتالی شبکه ژنی سلول سرطانی به طور سیستماتیک کنترل کرد. این یافته‌ها نوید توسعه درمان‌های برگشت پذیر برای انواع مختلف سرطان‌ها را می‌دهد. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار بنده بودید. موفق باشید و سعادتمند. تا سلام دیگر، خداوندیارو نگهدارتون.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه ترکیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف. مانند پنبه‌دانه که در پنبه تعبیه است، اجرام کوه هاست نهان در میان برف. سلام دوستان گرامی، با قند پارسی در خدمت شما هستیم. در این ایام زمستانی سلام گرم ما را پذیرا باشین. فصلی که برف یکی از نشانه های آن است و به همین مناسبت قصیده‌ای می‌خوانیم از شاعر توانمند زبان فارسی کمال الدین اسماعیل. ما در قرن ششم و هفتم هجری دو شاعر بزرگ در اصفهان داریم که پدر و پسر هستند. پدر جمال الدین عبدالرزاق است و پسر کمال الدین اسماعیل. هر دو قصیده سرایان بزرگی اند و البته کمال اسماعیل در غزل هم شهرتی دارد. کمال اسماعیل در سال 568 قمری به دنیا آمده و در 635 درگذشته است، یعنی هم روزگار سعدی و مولانا بوده است و قبل از حافظ. او از شاعرانی است که بر حافظ اثرگذار بوده و حافظ بعضی شعرهای او را استقبال و حتی تضمین کرده است. خیلی از تصویرها و مضامین او نیز در شعر حافظ به شکل دیگری بیان شده است. کمال اسماعیل در شعری دارد که جان را چونیست وصل تو حاصل کجا برم، دل را که شد ز درد تو غافل کجا برم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم. و حافظ در غزلی با مطلع جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، کل بیت کمال را با ذکر نام او تضمین کرده است. ور باورت نمی کند از بنده این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم. اما برگردیم به قصیده برف کمال اسماعیل که شاید بشود گفت در ادبیات کلاسیک ما معروف ترین شعر درباره برف است. تصویری که شاعر در ابتدا بیان می کند هم اغراقی شدید در خود دارد و هم شخصیت بخشی به برف. گویا برف انسانی است که زمین را بلعیده است. هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف.
در مجموع شاعران آن دوره در کشف تصویرهای تازه از محیط و طبیعت مهارتی ویژه داشتند و این خصوصیت در جای جای این قصیده خود را نشان می دهد. شاعر کوههایی را که در برف نهان شدند با پنبه‌دانه‌ای تشبیه می کند که در دل غوزه پنبه نهان شده است. ببینید قدرت کشف و خلاقیت را. مانند پنبه‌دانه که در پنبه تعبیه است، اجرام کوه هاست نهان در میان برف. شاعر در این قصیده برف را ردیف ساخته است و خود این موضوع چالشی است برای یک شاعر که آیا از عهده برمی آید یا نه، چون سخت است که تو در یک قصیده 60 بیتی در همه بیت ها مضمون یا تصویری مرتبط با برف بیاوری، آن هم به شکلی که این کلمه در آن نقش کلیدی ردیف را داشته باشد. و این شعر بسیار هم زنده و پویاست، یعنی شاعر و پدیده های طبیعت شخصیت بخشی کرده و آنها را زنده یا جاندار تلقی کرده است. ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار، از چه؟ زبیم تاختن ناگهان برف، گشتن ناامید همه جان ورز جان، با جان کوهسار چو پیوست جان برف. یکی از کارهای شاعران توانا همین است که از کلمات کارکردهای مختلف را بیرون می کشند. مثلا سیاهکاری که مجازن به معنی خلافکاری است و ابر نسبت داده می شود که سیاه رنگ است، و بعد شاعر سپیدکاری و سیاهکاری را در برابر هم می آورد. با ما سپیدکاری از حد همی برد، ابر سیاهکار که شد در زمان برف. و همین طور از داستانها، حکایتها و متون قدیم هم کمک می گیرد. ما شخصیتی داشتیم به نام مقنع که او ادعای پیامبری می کرد و به شعبده بازی یک ماه از چاه بیرون می آورد. به همین دلیل چاه مقنع معروف است. چاه مقنع است همه چاه خانه ها، انباشته به جوهر سیماب سان برف. و همین طور در بیت بعدی به تعبیر قرآنی اشاره می کند که در مورد روز رستاخیز است، اینکه در روز قیامت کوه‌ها مثل پشم زده خواهند شد. گر کوه پشم برزده گردد برستخیز، کوهی ز پشم برزده آنک مکان برف. زینسان که سر به سینه گردون نهاد باز، خورشید پای در ننهد زاستان برف. و این تصویر را ببینید، جویبار یخ زده را بالش نقره تصور می کند که باغی که در زمستان خوابیده است سر بر آن گذاشته است. شد جویبار بالش نقره چو خفت باغ، در آب رفت بستر چون پرنیان برف. و در این بیت که سطح لغزنده زمین را صابونی تلقی می کند، در این حال با این اشاره دارد که شکر را از مصر می آوردند. صابونی از صحن زمین، لب بلب زبس کاورد.